ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 31 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم حسن جعفری نیز اینجاست با تازه ترین خبرها، و با خبرها آغاز میکنیم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب این کشور یک نوجوان عضو گروه حکومت اسلامی بوده و 12 تا 14 سال سن داشته است. در جریان انفجار انتحاری در مراسم عروسی در شهر قازیانتپه که شامگاه شنبه روی داد، دست کم 51 تن کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور گفت این انفجار 69 زخمی نیز بر جای گذاشت که حال 17 تن از آنان وخیم است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه بار دیگر به شدت از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 انتقاد کرد. آقای خامنه ای بدون نام بردن از میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفت که آنها حرفهای او را به درستی نفهمیدند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که در آغاز اعتراض ها به آنها تصریح کرده که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود پایان داد. کیانوش رستمی و سهراب مرادی در وزن برداری و حسن یزدانی در کشتی به مدال طلا دست یافتند. کمیل قاسمی در کشتی نقره گرفت و سعید عبدولی و قاسم رضایی در کشتی و همچنین کیمیا علیزاده در تکواندو به برنز دست یافتند. در دوره قبلی المپیک در لندن برگزار شد، کاروان ایران موفق شده بود با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز در رتبه 17 رقابت ها بایستد. سفارت ژاپن در تهران اعلام کرد که حدود 4 ماه پیش در جریان حمله ماموران امنیتی به یک مهمانی، سفیر این کشور برای مدتی کوتاه در تهران بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته سفارت ژاپن در تهران، در این مجلس که به میزبانی یکی از آشنایان ایرانی برگزار شده بود، هیرویاسو کوبایاشی سفیر این کشور به همراه همسرش و چندین دیپلمات خارجی دیگر حضور داشتند، اما هنگام صرف شام ماموران امنیتی با هجوم به ضیافت از میهمانان خواستند در محل بمانند و از تلفن‌های همراه خود استفاده نکنند. بنابر همین گزارش، سفیر ژاپن در تهران که کارت دیپلماتیک خود را به همراه نداشته، کارت شخصیش را به ماموران نشان می‌دهد، اما آنها با نادیده گرفتن مسئولیت دیپلماتیک از او بازجویی می‌کنند. به گفته سفارت ژاپن در تهران، اعتراض رسمی ژاپن در این باره به وزارت خارجه ایران تسلیم شده است. دولت عراق اعلام کرد 36 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی که به جرم دست داشتن در کشتار اسپایکر به اعدام محکوم شده بودند، به دار آویخته شدند. به گفته استاندار زیقار در جنوب عراق، اعدام این 36 مرد روز یکشنبه در زندانی در ناصریه و در حضور 400 تن از بستگان کشتار اسپایکر صورت گرفت. گروه حکومت اسلامی 2 سال پیش هنگام تصرف تکریت حدود 1700 نظامی عراق را که از پایگاه اسپایکر اسیر گرفته بود، با شلیک گلوله به سرشان کشت. پس از بازپسگیری تکریت در سال گذشته، 10 تن به اتهام دست داشتن در آن کشتار بازداشت شدند که دادگاه 36 تن از آنان را به اعدام محکوم کرد. از کشتار اسپایکر به عنوان یکی از خونین ترین اقدامات گروه داعش نام برده می شود. روح الله حضرت‌پور نماینده ارومیه و عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته است که 4500 محکوم به اعدام در حالت بلا تکلیفی در زندان‌های کشور به سر می‌برند. حکم اعدام برخی از زندانیانی که به جرم قتل در زندان هستند برای اجرا نیاز به درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول دارد. در صورتی که خانواده مقتول برای اجرای قصاص تصمیم نگیرد، این امکان وجود دارد که حبس این زندانیان در موقعیت بلا تکلیف برای سالیان بسیار ادامه پیدا کند. به گفته نماینده ارومیه، بازنگری در قوانین قضایی از جمله وظایف مجلس است. به دنبال صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد، امامان جمعه 6 شهر دیگر ایران هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شدند. به نوشته روزنامه شرق، امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، تنکابن، سیرجان، خاف و انبرآباد نیز در خطبه های نماز جمعه خواستار برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت های موسیقی در شهرهایشان شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری میشنیدیم و گزیده از اون چه همکارانم براتون در این مجله گردآوری و تهیه کردن. ستا جنگجوی اپوزیسیون سوریه خود را برای پس گرفتن شهرکی در مرز این کشور با ترکیه از دست داعش آماده می کنند. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. واکنش ها در ایران و روسیه به حضور نیروهای روس در پایگاه هوایی نوژه ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی امروز بر ادامه حصر رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات 88 تاکید کرد.
صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای من فهم کنم مجدد نشون میده که متاسفانه تا اطلاع ثانوی با این نگاهی که وجود داره در رأس هرم نظام سیاسی نمیشه امیدی داشت به رفع حصر رهبران جنبش صبر.
و تازه ترین های آخرین روز المپیک 2016 در ریو دو ژانیرو موسوم به المپیک ریو. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در جنگ با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همان داعش، صدها جنگجوی اپوزیسیون سوریه خود را برای انجام عملیاتی برای بازپسگیری یک شهرک هممرز با ترکیه از دست داعش آماده می کنند. جزئیات بیشتر در این باره را از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که همکنون روی خط مستقیم تلفن ماست. آقای جزایری، ایلیا، به شما سلام می کنیم و در این باره بشنویم.
سلام شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتین، صدها تن از جنگجویان اپوزیسیون سوریه که وابسته هستند به ارتش آزاد سوریه در یک منطقه مرزی ترکیه تجمع کردن و خودشون رو برای حمله به شهرک جرابلس آماده میکنن. شهرک جرابلس مهمترین شهرکی هست که در مرز ترکیه واقع شده و در تصرف شبه نظامیان گروه داعش هست. حمله نیروهای ارتش سوریه ارتش آزاد سوریه به شهرک جرابلس باعث میشه که شبه نظامیان کردی که قبلا تا شهر منبش پیش روی کرده بودن دیگه نتونن به سمت شمال پیش برن و حیطه مناطق تحت تصرف خودشون رو توسعه بدن. ترکیه بارها با حضور نیروهای کرد در جنگ با گروه خلافت اسلامی در نزدیکی مرزهای ترکیه مخالفت کرده بود، اکنون داره از نیروهای ارتش آزاد سوریه حمایت میکنه. احتمال هم هست که به زودی شهرک جرابلس از تصرف شبه نظامیان خارج بشه، چرا که این شبه نیروهای ارتش آزاد سوریه اینطور که گزارش ها میگه بسیار مجهز هستن.
ایلیا، الان در مورد انجام عملیاتی بر ضد داعش صحبت کردیم و این جنگجویان اپوزیسیون سوریه هستند که می جنگن، ولی ظاهرا اونها در چند جبهه می جنگن، چرا که از سوی دیگه اونها اعلام کردن که خودشون رو برای حمله جدید به مناطق تحت کنترل دولت در حلب آماده می کنن.
درسته، اله، جنگ حلب جنگ دیگری هست، جنگی هست علیه نیروهای دولتی سوریه. ابو یوسف المهاجر، سخنگوی گروه احرار الشام، یکی از گروه‌های عضو ائتلاف جیش الفتح، اعلام کرده که به زودی حمله جدید آغاز خواهند کرد مخالفان حکومت سوریه به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در شهر حلب و گفته الان نیروهای اپوزیسیون دارن سعی میکنن منطقه الراموسه رو از تیررس نیروهای دولتی خارج کنن. منطقه الراموسه رو چند روز پیش مخالفان از نیروهای دولتی گرفتن و تونستن محاصره مناطق تحت کنترل خودشون در حلب رو بشکنن، اما این منطقه هنوز به گذرگاه امن برای مخالفان تبدیل نشده، چرا که تحت نظر و در تیررس نیروهای دولتی و متحدانشون قرار داره. همچنین درگیری های هم در چند منطقه در جریان هست در حلب، از جمله مناطق و شهرک های باتوم و اروم در حومه غربی حلب و الخفصه و ابو حیانا در حومه جنوبی حلب. این شهرک ها علاوه بر درگیری ها شاهد بمباران جنگنده های ارتش های روسیه و سوریه هم بوده.
ایلیا، آخرین اخبار از درگیری جنگجویان کرد با نیروهای دولتی سوریه در شرق این کشور چه هست؟ گفته میشه که دور تازه از این درگیری ها آغاز شده.
دور تازه درگیری ها امروز شروع شده در دو منطقه النشوه شرقی و قوئران. نیروهای کرد موسوم به آسایش درگیر هستند با نیروهای دولتی. از حدود یک هفته پیش در شهر حسکه، این محله ها در شهر حسکه در شمال شرق سوریه قرار دارند. خود شهر حسکه به دو منطقه تقسیم میشه، بخشش در کنترل نیروهای کرد هست و بخشش در کنترل نیروهای دولتی که البته درگیر شدن از هفته گذشته. هنوز دلیل آغاز این درگیری ها به طور رسمی اعلام نشده، اگرچه دولت سوریه میگه دلیل آغاز درگیری ها این هست که شبه نظامی کرد سعی داشتن مناطق تحت کنترل خودشون رو توسعه بدن، اما مناطق کردها زیر آتشبار و بمباران هوایی نیروهای دولتی قرار داره، به گونه ای که صدها تن از غیر نظامیان به سمت مناطق قامشتی و دیگر شهرهای کردنشین در حال حرکت هستند.
سپاسگزارم ایلیا. آخرین خبرهای درگیری ها در سوریه را از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که احتمال استقرار نیروهای روس در ایران به صورت دائمی و تأثیر ارتقای همکاری‌های روسیه و ایران بر تعاملات روسیه و آمریکا دو مسئله عمده است که تحلیلگران روس درباره آن بحث می‌کنند. با ادامه واکنش‌های مسئولان و بازتاب گسترده رسانه‌های ایرانی پیرامون استفاده نیروهای روس از پایگاه هوایی نوژه، رسانه‌های روسی نیز توجه فراوانی به این موضوع دارند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
همان روز که حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان در هر زمانی که لازم باشد ادامه می‌یابد، شبکه تلویزیونی روسی سرگراد نزدیک به محافل قدرتمند نظامی امنیتی در برنامه با عنوان پایگاه جدید ما یادآور شد که اتحاد شوروی در سراسر جهان از کوبا گرفته تا ویتنام پایگاه‌های نظامی داشت که به مرور از تعدادشان کاسته شده و تنها دستاورد جدید روسیه در این زمینه پایگاه هوایی همه میم در سوریه است که به صورت رایگان به روسیه واگذار شده. در این برنامه چند کارشناس مسائل سیاسی نظامی به بررسی پیامدهای استقرار نیروهای هوایی روسیه در ایران پرداختند که نتیجه گیری این بحث را میتوان در سخنان ویکتور نیکولایچوک رئیس مؤسسه تحقیقاتی همکاری های رابردی روسیه خلاصه کرد. او گفت:
не буду лукавить, дело даже не в военных аспектах этого решения, это политический.
پنهان نمی کنم این موضوع باعث خوشحالی است. در مقایسه با آمریکا پایگاه نظامی کم داریم. طبعا استقرار هواپیماهای ما در ایران پیروزی دیپلماسی نظامی ماست. فعلا این پایگاه دائمی نیست، اما بعید نیست بتوانیم درباره استقرار دائمی در ایران به توافق برسیم.
شنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد هواپیماهای روسی فقط برای عبور و سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن در پایگاه هوایی نوژه توقف میکنند و ضمناً این روال از مدت ها پیش نیز آغاز شده. روزنامه روسی کمرسان در گزارش نوشت هرچند استفاده روسی از پایگاه همدان از سال گذشته آغاز شد، اما تصمیم درباره استقرار جنگنده های روسی در این پایگاه اخیرا و به سرعت توسط مسئولین ارشد سیاسی نظامی دو کشور اتخاذ شده. در روزهای گذشته اندیشکده آمریکایی استراتفور با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نوژه نوشت استقرار جنگنده های راهبردی توپولوف 22M3 که از بزرگترین هواپیماهای نظامی جهان به شمار می رود در پایگاه همیمیم غیر ممکن است و استفاده از پایگاه همدان از لحاظ تاکتیکی نظامی امتیازهای متعدد دارد. اما استقرار سوخوی 34 در همدان برعکس مشکلات مضاعف به وجود می آورد. بسیاری از تحلیلگران روس در پی این گزارش ابراز اطمینان کردند. هدف روسیه از استقرار نیروی هوایی خود در ایران نه نظامی که سیاسی و پیام صریح به امریکاست. خبرگزاری ریا نوویستی در سرمقاله خود نوشت روسیه و ایران به بازیکنان کلیدی در سوریه و نیروهای اصلی منطقه تبدیل شدند. روزنامه ایزویستی می نویستد سرنوشت سوریه در دست ولادیمیر پوتین است و اینک روسیه قدرت اصلی در خاورمیانه است و نه آمریکا. از سوی دیگر برخی تحلیلگران روس هشدار دادند ایران به دنبال امتیازگیری از روسیه است و بعید نیست در چانه زنی به غرب و زور آزمایی به عربستان سعودی منافع روسیه را لحاظ نکند. نیکلای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید ارتقای سطح همکاری های نظامی روسیه و ایران در این مقطع به نفع دو کشور است، اما در بلند مدت میتواند برای هر دو پرهزینه باشد.
Иранцы, для которых, в принципе, война за Сирию это фактически война за доминирование
جنگ в регионе. Сирия برای ایران جنگ برای تثبیت جایگاه برجسته خود در منطقه است و لزوما منافع این کشور با منافع روسیه همسو نیست. ایران با افزایش همکاری نظامی با روسیه و حتی در اختیار قرار دادن پایگاه نظامیش صراحتاً یادآور می شود موسکو حامی تهران است و این رویکرد می تواند مناسبات روسیه با سایر قدرت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشد. از سوی دیگر ایران مشخصاً از ناچاری تن به چنین کاری داده، زیرا منابع ایران برای پیروزی در جنگ سوریه کافی نیست و اگر هزینه های همکاری با سوریه بالا باشد ممکن است روابط مسکو تهران به مخاطره بیفتد، به ویژه که ایران واقف است روسیه از این همکاری برای داد و ستد با آمریکا استفاده می کند. خلاصه کلام نیاز به تصرف حلب مسکو و تهران را واداشته منافع فوری را در اولویت قرار دهند و پیامدهای بلند مدت این همکاری را نادیده بگیرند.
ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد هستند و روسیه صراحتاً میگوید استفاده از پایگاه نظامی در ایران به تشدید بمباران سوریه کمک خواهد کرد، در حالی که مسکو میگوید علیه تروریست ها در سوریه میجنگد غرب بر آن است که مخالفان میانه رو و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات روسیه در سوریه هستند. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم به اشغال خاک ایران توسط اتحاد شوروی و بریتانیا است که روسیه برای اهداف نظامی به ایران بازگشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید کجا بگید و به کی بگید. البته تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست، کافیست از هر آنچه که مد نظرتونه با دستگاه پیامگیر رادیو فردا بگید و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان رو به عهده رادیو فردا بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420121212 است و تکرار میکنم 00420221122112. و ما بشنوید که آیت الله خامنه ای روز یکشنبه امروز 31 مرداد ماه بار دیگر بر ادامه حصر رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 تاکید کرد و گفت به آنها گفته بود که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد و اصل نظام زیر سوال خواهد رفت. او بار دیگر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را سران فتنه خطاب کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم پروانه وحید منش بشنویم.
با گذشت بیش از 2000 روز از حصر خانگی رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر بر ادامه حصر آنان تأکید کرد. وی که در جمع امامان جماعت مساجد استان تهران سخن می گفت، ضمن اشاره به اعتراضات بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 گفت، همه دیدند که چگونه انتخابات بهانه‌ای برای حمله و نفی اصل نظام شد. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه 12 تیر ماه نیز در پاسخ به پرسش یک دانشجو در مورد حذف تاکید کرده بود که همچنان به اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 حساس است.
اما رو مسئله فتنه حساس، کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است دیگه از این فریح‌تر. آیا این شعار داده شد یا نه؟ و اگر این شعار داده شده، تبری از این شعار اون روز هم لازم بود، باید میکردم که نکردم. حالا صبر کنید، حالا هم یه عده از اونها حمایت بکنن، این نمیشه، قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن، این پدیده بسیار بدیست.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه در ارزیابی سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید
امکان پاسخگویی متقابل وجود نداره با آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد، اما همچنان آقای خامنه‌ای داره با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار داره ادعاها و اتهامات خودش رو مطرح میکنه و به ویژه اینکه تلاش میکنه به نوعی با استفاده از بازوهای تبلیغ ترویجی خودش، در اینجا به طور مشخص ائمه جماعت مساجد تهران، اون نگاه و ادعای خودش رو تبلیغ و ترویج کنه. و یک نکته مهم هم در صحبت‌های خامنه‌ای این بود، ایشون تاکید میکنه بر داشتن نگاه و تحلیل کلان و رهبران جنبش سبز رو متهم میکنه که فاقد این نگاه و تحلیل کلان بودن، در حالی که ایشون در انتخابات 88 به صراحت در کنار آقای احمدی نژاد ایستاد، موضع ایشون رو نزدیکتر به خودش دونست حتی از آقای هاشمی رفسنجانی، در حالی که کمتر از 2 سال بعد حمایت آقای احمدی نژاد از خامنه ای کم شد و دو طرف وارد یک منازعه غیر رسمی شدن.
کسانی چون علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رسما خواستار برگزاری دادگاه سران معترض به انتخابات 88 شده است، اما همچنان کسانی چون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان معتقدند حصر خانگی این افراد لطف نظام به آنها بوده است.
بعدن تخفیف پیشون دادن و الا هر جای دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن، در جا اعدام کردن. ما امام شیم فرمود رضوان الله، همون وقتی ما دادگاه انقلاب اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه نباید معطلش کرد.
پیشتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی در سخنانی که در فضای مجازی موجود است درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته بود که این حصر خلاف نص صریح قانون اساسی است.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این 2 نفر رو، این 3 نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حبس خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون.
اما با وجود وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر رفع حصر سران اعتراض های سال 88، آیا امیدی به پایان این حصر وجود دارد؟ مرتضی کاظمیان:
صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای من فکر می‌کنم مجدد نشون میده که متأسفانه تا اطلاع ثانوی با این نگاهی که وجود داره در رأس هرم نظام سیاسی نمیشه امیدی داشت به رفع حصر رهبران جنبش سبز.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را منوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کرده است، اما حسن روحانی گفته که این شورا درباره حصر این افراد مصوبه‌ای نداشته است.
آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه امروز 31 مرداد ماه بار دیگر بر ادامه حصر رهبران اعتراض‌ها به انتخابات سال 88 به نتایج انتخابات سال 88 تاکید کرد و گزارش همکارم پروانه وحید منش رو در این باره میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
خب دوستان، در روزهایی که المپیک ریو برقرار بود، مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا تمام مدت با شما همراه بوده و آخرین خبرها رو به آگاهیتون رسونده. مهدی رستم‌پور باز هم اینجاست.
المپیک ریو 2016.
مهدی به استودیو خوش آمدی. امروز رضا یزدانی کاپیتان تیم کشتی آزاد ایران روی تشک رفت، از اون برامون بگو.
سلام الهه، همچنین شنوندگان عزیز، رقابت‌های المپیک به پایان رسید و روز پایانی پر از ماجرا بود در رقابت‌های کشتی آزاد در ورزشگاه کاریوکا. اتفاقات زیادی رخ داده که بعضیاش کاملا داغه، یعنی همین لحظاتی قبل اتفاق افتاده. خب ماجرای رضا یزدانی رو قاعدتا علاقه‌مندان و کسایی که پیگیر مسابقات بودن امروز میدونن. به روی تشک رفت مقابل گازیموف از آذربایجان، مسئله داوری پیش اومد، اعتراض شد، بعد زاک ارت از آمریکا که جزو هیئت جوری بود 2 امتیاز به رضا یزدانی داد، ولی آقای نویکوف که از روسیه هست به اتفاق کنستانتین میخائیلوف از ازبکستان، اونا این رأی رو نپذیرفتن و امتیاز رضا یزدانی رو ندادند. در نهایت یزدانی این کشتی رو باخت. این ماجرا باعث شد فدراسیون کشتی ایران بیانیه‌ای رو صادر کنه که بیانیه بسیار تند و تیزی هست، خطاب به اتحادیه جهانی کشتی و نامه‌ای که تقدیم کردن به نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی. و در متن بیانیه اومده که یک جریان متحد و مافیایی به زعم فدراسیون کشتی ایران داره نتایج مسابقات المپیک رو تغییر میده و دستکاری میکنه. در پی این ماجرا لحظاتی قبل اون اتفاقی که گفتم خیلی داغ و تر و تازه است، کشتی رده‌بندی بین مغولستان و ازبکستان در حال برگزاری بود که مربیان تیم مغولستان به تصمیم داور اعتراض کردند، داوران نپذیرفتند. بعد الهه مربیای مغولستان اومدن روی تشک، این اتفاق دقایقی قبل افتاده، و لباساشون رو درآوردن در اعتراض به نحوه قضاوت ها که به هیچ وجه هم حاضر نبودن تشک رو پخش کنن، ترک کنن. و این ویدیو و تصاویر مربوط به این ماجرا به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های خبری تو دنیا داره منعکس میشه، خصوصا در شبکه‌های مجازی، که خب به هر حال میتونه یک نقطه تاریکی باشه برای اتحادیه جهانی کشتی که نتونست به نحوی روند قضاوت‌ها رو سازماندهی کنه و مدیریت کنه که این اتفاقات نگران کننده و بعضن تأسف‌آور در متن مسابقات المپیک رخ نده.
مهدی، میثم نصیری چیکار کرد در وزن 65 کیلوگرم؟ یه بار دیگه برای شنوندگانمون در این باره بگو.
میثم نصیری یه مسابقه بیشتر نگرفت مقابل حریفی از بلغارستان و امتیازات زیادی هم رد و بدل شد. نصیری بی تجربه ترین عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، سابقه حضور در مسابقات جهانی رو هم نداشت، ولی خب انتخاب شده بود به عنوان بهترین فرد از ایران انتخاب شده بود و حق او بود که به رقابت‌های المپیک بره، ولی نتونست از این فرصت استفاده کنه. خیلی سخت در ترکیب تیم ملی قرار گرفت، ولی چه راحت فرصت درخشش در المپیک رو از دست داد. فقط یک بار به روی تشک اومد و باخت، و با توجه به ناکامی کشتیگیر بلغارستان در ادامه رقابت‌ها، میثم نصیری هم از گردونه مسابقات حذف شد. به این ترتیب روز پایانی المپیک برای کشتی ایران مدالی رو در پی نداشت، گرچه شاید اگر اون اتفاقات در کشتی یزدانی و گازیموف رخ نمیداد، رضا یزدانی فینالیست میشد و دست کم مدال نقرش مسجل بود. ولی خب این مسئله به هر حال کاملا دو قطبی شده دنیای کشتی. یک طرف کشورهایی هستن مثل آمریکا، ایران، مغولستان و این دست کشورها که کشتی هم تو این کشورها سابقه داره، اینها بارها شده که حق کشتیگیران این کشورها پایمال شده. در طرف مقابل جمهوری‌های استقلال یافته هستند که به شدت در این زمینه، مخصوصا جمهوری آذربایجان، روسیه، ازبکستان، در رابطه با چیدمان داوری‌ها مباحثی است که مربوط به این المپیک هم نمیشه، سال‌های ساله که دربارش بحث میشه و همواره تعدادی از کشورها ناراضی‌اند، عده‌ای از کشتیگیران معترضند، ولی در نهایت ساختار قدرت فعلا به این صورته که در اختیار در واقع این کشور هست از اروپای شرقی، که خب رئیس اتحادیه جهانی کشتی هم باز از صربستان هست.
المپیک ریو 2016.
با مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه هستیم و مهدی، محمد جعفر مرادی هم در 2 ماراتن مسابقه داد.
بله، همینطور رقابت‌های ماراتن هم برگزار شد طبق معمول روز پایانی المپیک، و این مسابقه برگزار شد که محمد جعفر مرادی تونست از خط پایان بگذره که نتیجه جالبیه با توجه به اینکه خب همونطور که علاقمندان ورزش میدونن در مسافت‌های طولانی رقابت‌های المپیک بارها اتفاق افتاده که ورزشکاران ایرانی حتی به خط پایان نرسیدن، از جمله در رقابت‌های دوچرخه سواری جاده که 3 نفر نماینده ایران داشت هیچ کدوم از خط پایان نگذشتن. محمد جعفر مرادی از خط پایان گذشت، اما الهه از اون جالب‌تر اتفاقی بود که برای مرادی افتاد. در مترای پایانی مسابقه اون لحظات آخر که وارد ورزش